أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانسنگ ایشان در منظر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 66 با آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. خواندیم که بعد از همه اون مباحث دلنشینی که به ترتیب بسیار جذابی مطرح شد، انحصار خالقیت و آفرینش در حضرت پروردگار، به دنبال اون انحصار ربوبیت، وکالت و تدبیر حضرت حق و سپس قناع خداوندی برای چنین جایگاهی به خواندن انسانها به سوی عبودیت و پرستش ثواب، آفرینش و پرورش و پرستش رو متوالیاً در این آیات مدلل و مستدل ملاحظه فرمودید که مطرح شد و گفته شد و با پیشنهاد نابخردانه حماقت برانگیز جماعتی هم مواجه شد که قل افغیر الله تأمرونی اعبد و ایها الجاهلون که دیشب گفتیم. و در این حال حساسیت مطلب که بسیار لغزنده و جدی است، این وادی توحید، به همه پیامبران پیشین هم گفتیم، به تو هم میگوییم که لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر، اگر شاعبه شرک دست این مسیر بیاید و از این وادی خارج شوی، بدان که چون این پایانی برابر است با حبط و از میان رفتن مجموعه اعمالی که انسان در زندگی دنیا انجام میدهد. این پایان کار به خسارت پایدار. در آغاز آیه 66 فرمود بل الله. کلمه بل رو که مشاهده می‌فرمایید حرف اضراب است، یعنی از تمام اون چه که در پیش گفته شده است روی گردانی کردن، رد اون و اثبات مطلب بعدی. پیشنهاد ناپسندانه‌ای که افغیر الله تأمرونی، این که غیر خدا عبادت شود، با حال این که خدا خالق همه چیز است و وکیل بر همه چیز و قناع و مقالید آسمان و زمین در دست اوست و کلیدها، این چه جایگاهی دارد و بسیار سفیهانه و احمقانه است. لذا بل الله، با حرف بل اعراض از رویه پیشین، روی گردانی از روش غلط جاهلانه است که مطرح شد و همچنین از شرک. اما با توجه به این که ادامه مطلب بحث عبادت است، با همون عنوان و همون آیه این اضراب بیشتر هماهنگی دارد. بل الله، کلمه الله هم مقدم شد، مفعول اول کلام آمد که نشانه انحصار و حسر است. بعد ترجمه میکنیم فقط خدا را. بل الله فعبد، فقط خدا را پیامبر پرستش کن و عبادت کن و عبودیت تو فقط باید از آن حضرت حق باشد. خب علت هم مشخص است دیگه، این نتیجه گیری از اون دو نکته پیشینی است که بحث انحصار خالقیت و ربوبیت باشد که بارها تکرار شد. اما به دنبال اون فرمود و کن من الشاکرین، پیامبر فقط خدا را پرستش کن و بندگی کن و عبودیت او را و از شاکرین باش و کن من الشاکرین. اینجا یک بار احساس میشه که چرا خداوند بعد از اینکه عبودیت رو مطرح میکند و کن من الشاکرین و از شاکرین باش رو مطرح میکند. لحن و سیاق عبارت جوریست که بل الله فعبد، خدای رو عبودیت و پرستش کن، که نتیجه اون آن خواهد بود که از شاکران خواهی شد و کن من الشاکرین. یا لازمه این عبودیت تو این است که وکن من شاکرین، که از شاکران باشی، و اگر چنین مقامی دست ندهد عبودیت دست نمیده و اگر عبودیت نیاد مقام شکر حاصل نخواهد شد. خب این ارتباط این دو مفهوم به لحاظ ظاهری، اما بحث رو من قدری بکاوم که بسی دلنشین و سازنده است. بازگردیم به این معنا که حقیقتا شکر رو همان گونه که بارها و بارها مطرح کرده ایم خدمت دوستان عزیز، خواهیم گفت که بهره برداری حد اکثری از همه داده های الهی به انسان، میتونم بگم دیگه پیشرفته ترین تعریف شکر شاید همین باشه، یعنی بهره برداری حد اکثری از همه داده هایی که خداوند به انسان مرحمت فرموده است، این میشه شکر در حقیقت. به بیان دیگر عزیزان، شکر یعنی از تمام ظرفیت های ممکنی که خداوند سبحان در اختیار انسان در وجود و در زندگی قرار داده است، در بالاترین حد اون بهره برداری کردن در همان مسیری که ذات حق برای آن مقرر کرده است. حالا فرقی نمی کند این داده هایی که ذات حق به ما داده است و داشته های ما محسوب میشه، اینها داشته های درونی انسان است یا داشته های برونی، یعنی احساسات ماست، عقل ماست، هوش ماست، روح ماست، محبتی که در جان ما می گنجد و جا می کند و غوغا به پا می کند همان است و همه داشته های درونی که انسان داره، تمام اون چرا که در ظرف جان خیش نهفته دارد و عطای الهی و مواهب خداوندی است به وجود انسان، و تمام اون چه در بیرون هست، یعنی از کوچکترین نعمتهای الهی اون چرا که بیرون انسان هست به خدا داده است برای قرار و مدار زندگی آدمی، از این نیازهای اولیه ما آب و غذا و غیره بگیرید و تمام اون چه که در فضای کره خاک و منظومه شمسی و کیهان وجود دارد و اطراف ماست، همه آنی و آنچه و هر آنچه که ذات حق در دشت و کوه و بیابان و دریا و غیره پیرامون انسان رو پر کرده است که ما چیزی اطراف خودمون جز آثار لطف الهی و نعمتهای الهی را نمی بینیم دیگه. ذات حق اینها رو همه برای ما مقرر کرده است. حالا اگر انسان در مسیر عبودیت شکر، ببینید پس این شد که انسان هنگامی شاکر می شود که از تمام آن چرا که خدا به انسان داده است در مسیر حضرت پروردگار نهایت بهره برداری به حد اکثر استفاده رو خواهد کرد، به اصطلاح مدیریتی پروداکتیویتی کامل، یه بهره‌وری کامل از همه داده هایی که انسان دارد و ستاده هایی که گرفته است، بتونه از تمام اینها اون حسن کامل بهره برداری رو بکند، این میشه شکر. خب حالا دقت بفرمایید، این مفهوم شکر از کلیدی ترین مفاهیم آفرینش در حوزه ارتباط انسان با خدا و خلق است، یعنی در حقیقت کلید کامیابی و موفقیت انسان شاکر بودن و نقطه مقابل آن زوال و نیستی و انحطاط انسان کافر بودن است، شاکر نعمت بودن و کافر نعمت بودن. این هیچ تردیدی هم در این جهت نیست عزیزان، مسجل و مسلم که انسان شاکر نعمت در بالاترین مراتب با جایگاه ها سیر می کند و نقطه مقابل آن زوال و سقوط و هلاکت انسان با کافر نعمت بودن است. باز به بیان ساده تر، هنگامی که انسان بناس به سوی حضرت حق حرکت کند، راهی ندارد جز از مسیر و طریق بهره برداری از نعمتهایی که خدا به او داده است. چشم است و گوش است و دست و زبان است و روح و جان و نفس آدمی و آب و هوا و زمین و فرزند و زن و شوهر و برادر و پدر و کوه و دشت و همین. شیوه بهره برداری ما و استفاده ما و تعامل ما در هر آنچه که خدا به آدمی بخشیده است، از دل اون یا سعادت بیرون میاد یا شقاوت. در حقیقت شیوه زیستن انسان، شیوه زیستن ماست. شیوه بهره برداری و استفاده از ظرفیت های موجود هستی برای انسان ها از دل اون یا سعادت و کامیابی به در میاد یا شقاوت و نگونساری و بالاخره هلاکت انسان. بسیار خوب، این دیگه یه مفهوم روشن. حالا راهی که انسان، مسیری که انسان در اون مسیر حرکت می کند، من به شکل خاصی بحثو امشب مطرح کردم، مسیری که انسان در اون مسیر حرکت می کند که مطابق قوانین و قواعد این مسیر از نعمتها و داده‌های الهی بهره می برد و در این بادی به کار می بندد، نام اون عبودیت است. عبودیت یعنی سازوکاری، روشی که انسان حد اکثر استفاده را از ظرفیت‌های موجود آفرینش و خلقت می‌کند در درون و برون، و نتیجه آن کامیابی دنیوی و اخروی است. عبودیت این عزیزان، اگر ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبودیت، بارها و بارها گفتیم این نه قامت دوتا کردن صرفا برای نماز است و نه روزه است و نه غیر، این اساسا حرکت انسان و زندگی انسان در مسیری که به ذات حق منتهی و منجر میشد، یعنی وادی عبودیت، یعنی بندگی خداوند، یعنی آموزه های الهی رو گوش جان پذیرفتن و قبول کردن و زندگی رو منطبق کردن بر الگوی خدا فرموده. نام این میشه عبودیت و بندگی. حالا انسان هنگامی که در وادی عبودیت و بندگی می اندیشد، می گوید، عمل می کند، سیاستش، اقتصادش، دیانتش، خانوادش، همه چیزش رو میاد در وادی عبودیت قرار میده، لازمه و جزء لاینفکش اینه که باید بهترین استفاده و بهره برداری رو از داشته هایی عمل بیارد که خدا من به او عنایت کرده است، و الا مطابق با عبودیت و بندگی نیست. حسن استفاده از نعمت عمر، حسن بهره برداری از چشم، گوش، جان، دل، عشق، عقل، همه آنچه را که تصور میکنید، حسن استفاده و بهره برداری از پدر، مادر، برادر، خواهر، جامعه، مردم، کوه، دشت، همه اینها لازمه عبودیت و بندگی انسان است. اگر آدمی در مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان حرکت کند، نتیجه‌ای که دست میده عمل کرده او میشه عمل کرده صالحانه در وجود، همانی که از آن تعبیر به عمل صالح میکنید در قرآن، عمل کردش میشه عمل کرده صالح. و نتیجه صلاحیت چیز شکوفایی، اوج، تکامل. به همین خاطر هنگامی که انسان در مسیر بندگی خداوند سبحان و عبودیت الهی حرکت میکنه، هر بهره برداری او از نعمتهای الهی به منزله یه پله بالا اومدنه. به همین خاطر میگن من تزوج فقط کمل دینه، اگر کسی ازدواج درستی میکنه در مسیر عبودیت و بندگی خدا، دینش کامل میشه، شخصیتش کامل میشه. به همین دلیل میگیم آقا تجارت، امور دنیوی موجب تکامل انسان میشه. او خورد گردد پلیدی زوجدا، او خورد گردد همه نور خدا. انسانی که در مسیر عبودیت حرکت میکند، با بهره برداری از نعمتهای الهی در درون و برون، آن به آن خودش رو به حضرت پروردگار نزدیکتر میکنه و اسباب سعادت دنیوی و اخروی رو فراهم میکنه. این حقیقت مهمی بود که به برکت آیه امشب خدمت عزیزان مطرح شد. فرمود بل الله فعبد، پیامبر، تنها راه فقط و فقط عبودیت خداست، و کن من شاکرین، که لازمه این عبودیت با اون چه جز الاین فکه این عبودیت است شکر است، این که باید به مقام شاکرین برسی. اگر در مسیر عبودیت و بندگی خداوند واقع شدی، نتیجه این میشه که از هر آنچه را که خدا به تو داده است به برترین شکل ممکن و بالاترین و ثوابترین روش ممکن استفاده میکنی، که صلاحیت است، و نتیجه اون هم فلاح و رستگاری دنیوی و فلاح و رستگاری اخروی است. غیر از این باشه، اگر از مسیر عبودیت و صراط مستقیم الهی خارج شدی، دیگه بهره برداری تو، استفاده تو از هر آنچه پیرامون توست در درون و برون، از همه این داشته ها آسیب پذیر است، به انحراف میرد، به کجی میرود، و نتیجه اون چیزیست نقطه مقابل صلاحیت، فساد، و به فساد و تباهی منجر و منتهی خواهد شد. حالا اجازه بدید من یه تتمه و یه تکمله اینجا اضافه کنم که بحث رو دقیق و زیبا، بنیادی و ریشه‌ای از روز نخست در ذهن بیارد و این ارتباط عبودیت و شکر رو بهتر ملتفت بشیم. خب این ماجرا رو بارها شنیدیم که هنگامی که خداوند سبحان گفت به اون گردن کش گردن شکسته روز نخست و به ابلیس، هنگامی که گفت فخرج، برون رو و گفت انذرنی، خب خدایا پس من یه مهلتی بده حال که این چنین است، الی یوم یبعثون. خداوندم فرمود تا زمانی که بدانم و بخواهم به تو فرصت میدهم برو، برو دیگه، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، برو بیرون از این فضا. فخرج فانک رجیم. اما صریحا گفت باشد، حال که به خاطر این آدم من از بارگاه تو بیرون رانده شدم، میدانم با او و دودمانش چه بکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. میرم پیش روشون، پشت سرشون، راست چپ رو کاملا رصد میکنم و مسیر اینها صراط مستقیم رو براشون سد میکنم و راهزنی میکنم و نمیگذارم که اینها آب راحت از گلویشون در زندگی یا دنیا به زیر رود. و چنین مقابلشون میایستم. تهدید جدی بی‌محابای بی‌پروای گستاخانه در حضور از پروردگار ابلیس به عمل آورد همون روز نخست، و این تهدید رو کرد که چنین کاری میکنه و عملی کرد تهدیدش رو، تا الان عملی کرده است. صبح که برمیخیزیم تا شب این چهار جهت رو میبینیم که ابلیس مقابلمون سد کرده است. پیش روی ما را به سوی آینده میرویم، تمام همت اون است که معاد ما رو خراب کند، پشت سر ما رو، ارتباط ما رو با خداوند سبحان تخریب کند، راست ما رو، اعمال نیک و شایسته ما رو به هم بزند و باورهای درستمون رو، حسناتمون رو تخریب کند، و از سوی شمائل و زشتی ها و پلشتی ها و رذائل هم آن به آن میخواد بیاد خودش رو ما نزدیک کند. اینو داریم حس میکنیم مرتب شب و روز، این محاصره از چهار سو رو میبینیم. اما دقت کنید یه جمله در ادامش گفت ابلیس، این تکان دهنده است. گفت خدایا این کار رو میکنم، چرا این کار رو میکنم با فرزندان آدم؟ برای چی؟ به چی برسم؟ به این که ولا تجد اکثر هم شاکرین. کاری میکنم که اکثر فرزندان آدم و انسانها و این بندگانت رو شکر رو از اونها بگیرم و اینها شاکر نباشند. یعنی تمام، میتونیم بگیم تمام طرح و برنامه شیطان و ابلیس در موفقی شدن در اهدافش و هدف گذاریش این بوده است که شکر را از انسانها سلب کند و بگیرد. ولا تجد اکثرهم شاکرین، و انسانها شاکر نباشند. چرا؟ چرا این اهمیت داره؟ به دلیل تمام مطلبی که الان اشاره کردم محضر دوستان عزیز. چون اگر انسانها شاکر باشند عابدند، در مسیر عبودیت دارن حرکت میکنن که از نعمتهای الهی حسن بهره برداری و حسن استفاده رو دارن و شکوفا میشن، صلاحیت میاد حاکم میشه در زندگیشون، در جامعهشون، دنیای اونها آبادان میشه، آخرتشون آبادان میشه و سعادت دارین رو به میراث میبرن، که این خواسته ابلیس نیست. و تمام منازعتش با فرزند آدم اینه که این سعادت رو از انسانها بدل به شقاوت کند و بگیرند. ولا تجد اکثرهم شاکرین. تا اینجا دقت فرمودید؟ خب پس مشخص شد این کلیدی، خیلی کلیدی ترین مفهوم اینه که انسان از آنچه خدا به او داده است بتواند در مسیر طاعت الهی نهایت بهره برداری و حد اکثر بهره برداری رو بکند، از تمام دقیقه دقیقه زمانش، ساعتش، عمرش، از همه داشته هایی که خدا به او داده است. وقتی که این جمله رو گفت ابلیس و هدف گذاریشو مشخص کرد که ولا تجد اکثرهم شاکرین، خداوند یه جوابی بهش داد که خیلی عجیبه و این آیه دقیقا منطبق با اون میشه. حضرت باری تعالی فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خیلی داری عربده کشی میکنی جناب ابلیس و میگویی که همشون رو گمراه میکنم و اکثرهم رو چنین، اما بدان ان عبادی، در میان بندگان من اونهایی که عبد میشن و در مسیر عبودیت قرار میگیرند، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، هیچ تسلطی تو بر بندگان من نخواهی داشت. یعنی سریعا همون روز حضرت پروردگار راه مقابله با برون رفته از شکر و کافر نعمت شدن به جای شاکر نعمت شدن رو در مواجهه با ابلیس و خطاب به انسانها چه فرمود؟ عبودیت، عبودیت. اگر انسان‌ها در مسیر بندگی الهی زندگی کنند، اگر روال زندگی خودشون رو منطبق کنند با آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی مسیر عبودیت و بندگی و خدا فرموده، نتیجه اون میشه که شاکر خواهند بود، بهترین استفاده را از نعمت‌های الهی می‌کنند در حد اکثر ممکن و به بالاترین مراتب موجود متصور هم پای می‌نهند و خواهند رسید. پس شاهراه عبودیت است که لازمه این عبودیت و نتیجه عبودیت شکوفایی انسان، بهره برداری های انسان و استعداد های انسان با مفهوم زیبا و دلنشین شکر خواهد بود. غیر از این باشه دیگه تباهی است، فساد است و سوء بهره برداری از نعمت های الهی و ولا تعصوا فی الارض مفسدین، دیگه شتابان به سوی فساد رفتن است که نهی اون رو میبینیم. فرمود بل الله فعبد، پیامبر فقط خدا را عبادت کن، مسیر زندگی خودت رو بر مسیر بندگی ذات حق منطبق و کن من الشاکری، و از شاکران باش که دیگه این نعمتهای الهی چه می کند و این داده ها با تو چه می کند و تو رو به چه مقاماتی حسن بهره‌برداری از آن می رساند و کن من الشاکری. خب این خطابی بود به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و به بیان یه جمع‌بندی مطالبی که در چندین آیه پیش گفتیم و یه به اصطلاح صورت‌بندی زیبایی به کل مطلب داده شد. آیه بعدی می‌فهمد و ما قدر الله حق قدره. و ما قدر الله حق قدره. خب به لحاظ ترتیب و ما قدر الله، ما که ما نافی هست و قدر الله و حق قدره رو الان یه ترجمه مختصر تا بکاوم واژه رو. و اینها نشناختند شأن خدا را، منزلت خدا را آنگونه که باید و باشد. یا بگیم و ما عرف الله حق عظمته، اینها معرفت درستی به عظمت خداوند و جایگاه خداوند پیدا نکردند. خب به لحاظ خود آیه و سیاق آیه فاعل ما قدر الله مشخصه، باید این کسانی باشند که چون این پیشنهاد ناروایی به پیامبر دادن. کسی که اینطور به پیامبر پیشنهاد میده که غیر خدا رو عبادت کن، این معلوم خدا رو نشناخته است که چنین میگوید. و ادامه مطلب البته به جای دیگری میرود که خواهم گفت خدمت دوستان. اما رخصت بفرمایید از این عبارت که در قرآن در سه موضع و در رابطه با سه مفهوم به کار برده شده است به سادگی نگذریم. یعنی همین ترکیبی که و ما قدر الله حق قدره، عرض کردم مامای نافی هست، نفی میکند. قدر الله قدره، قدره یقدر و تقدیر، قدره یقدر و تقدیر به اصطلاح چه مزیدون فیهش چه ثلاثی مجردش، القدر و قدر به معنای اندازه گرفتن و سنجیدن و سنجش چیزیست. مثلا قدر به معنای اندازه است، تقدیر یعنی اندازه گیری، باب تفعیل اون هم که به کار برده میشه یعنی اندازه‌گیری. ما اگر یه شیء رو، یه پدیده رو دقیقاً ابعاد و اندازه‌های اون رو بدانیم، خب میدونید به مهمترین نکته‌ای که ما در صنعت به اون نیاز داریم سنجش دیگه، اندازه دانستن از ظرفیت شناختن است که میتونه دست رو باز کنه در رشد صنعتی و انسان بتونه پدیده‌ها رو به بهترین شکلش از اون استفاده کنه و مرتبط کند. پس کلمه قدر به معنای اندازه است و همانی که میبینیم خدای سبحان هم در وجود و کل شیء عنده به مقدار، خداوند همه چیز رو بر اساس ظرفیت ها و اندازه های دقیق در این وجود قرار داده است. قدرناه و تقدیرا، همه چیز در هستی نظاممند حسابگری شده و منظم و با سنجش های دقیق الهی است. همین اندازه رو گاهی خدمت عزیزان عرض کردم وقتی میبریم به عربی میشه چی؟ میشه هندسه. بعد هندسه یعنی دانش علم المقادیر، یعنی دانش اندازه ها، اندازه ها رو درست شناختن و روابط رو، حجم ها رو و غیره رو کاملا سنجید. مهندس کسی که چنین هنری دارد، هنر تشخیص اندازه ها دارد و میتوند چه طرحهایی رو بر اساس اندازه ها ارائه کند و مطرح کند که بالاخره ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، طرب سرای محبت گهی شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. به تعبیر جناب خواجه که چه زیبا به کار می‌بندد این واژه رو در این غزل طرب‌انگیز دل نواز. خب پس کلمه قدر اندازه، هنگامی که این فعل به کار برده می شود در امور مادی همینه، یعنی در امور فیزیکیه و مادی، تقدیر یعنی اندازه ها رو شناختن، طول، عرض، عمق و روابط رو منسجم کردن و منظم کردن. اما این کلمه میاد از مفاهیم مادی به مفاهیم فرامادی منتقل میشه، یعنی از امور مادی میاد در امور غیر مادی و معنوی به کار بسته میشه این کلمه. بعد قدر اونجا همین فعل با همین مشتقاتش اما معنای دیگری پیدا میکند. حتی ببینید شما در پارسی همین کلمه عربی رو به کار میبریم در استعمالات پارسی. وقتی که بالاخره انسان عزیزی رو از دست میدهد و انسانها متوجه میشن که درست عمل نکردند، تا زمانی که بود متاسفانه، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، متاسفانه ماندند و اون استفاده و بهره برداری رو از این کس، از این انسان وارسته، از این عالم فاضل، از این شخصیت نبردن، از این دوست و عزیز نبردن اون بهره برداری رو و اون منزلت لازم رو براش در نظر نگرفتن. بعد چی میگن وقتی این کس از بین میره؟ میگن ما قدرش رو نشناختیم، ندونستیم. کلمه قدر رو به کار میبرن، یعنی اندازه‌شو، یعنی اندازه فیزیکیشو، مثلا 70 کیلو وزنش رو، طول قد 175ش رو. نه، اینجا قدر در امور معنوی به کار برده میشه به معنای منزلت، شأن، جایگاه. به همین خاطر میگید آقا جا دارد که ما از فلانی مراسم چی برگزار کنیم؟ مراسم تقدیر. تقدیر یعنی بیایم اندازه‌گیریش کنیم، بیایم چکابش کنیم. نه، این تقدیر یعنی چه؟ یعنی قدر شناسی، یعنی منزلت شناسی. باید این تقدیر بشه از ایشان، معناش همین میشه. خب حالا با این معنا، هنگامی که کلمه قدر و مشتقات اون میاد در مفاهیم غیر مادی به کار برده میشه. و ما قدر الله حق قدره، اینجا معنا درست میشه. و اینها منزلت، شأن و جایگاه خدا را نشناختند. حق قدره، این رو زیبا و جذابش میکنه خداوند با این ترکیبی که بهش اضافه میشه. حق قدره یه ترکیبی است که در موارد دیگه هم مشاهده میکنید. وقتی که بناس اوج یه چیز رو بگن میگن حق قدره. جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی از اون فعل با حق، با کلمه حق ترکیب میشه، از فعل پیشین به کار برده میشه. جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهده کنید در راه خدا. حق جهاد یعنی چی؟ یعنی به بالاترین حد ممکنه مجاهده و تلاش و کوشش و مبارزه در راه خدا. فاتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشید، اما راضی نشید به تقوای درجه 1 و 2. بدونید که این تقوا 0 تا 100 مرتبه دارد، نکند بمونید تو کلاس های اول و ابتدایی تقوا، خلاف شأن شما، حیف شماست که قدر ندونید و روز به روز در کلاس تقوا مراتب بالا و فاخرتر رو احراز نکنید، به دست نیارید و خودتون رو به قله های تقوا نرسونید. لذا توصیه ما این است که فتقوا الله حق تقاته، خداوند میفرماید برید به اوج تقوا برسید. حالا ببینید، و ما قدر الله حق قدره، اینها نشناختن شأن خدا را در اون حد و شأنی که عظمت الهی و شایسته الهی است، متاسفانه. و ما قدر الله حق قدره. حالا من قبل از این که این بحث رو منطبق کنم با ردیف و سیاق آیه شریفه و تفسیر آیه رو دقیقاً با قبل و بعد بخوایم بفهمیم، از خود این عبارت ما قدر الله حق قدره نمیتوانم بگذرم. یعنی خود این عبارت به شکل مستقل یک گزاره قابل تأمل در قرآن. اگر بدون قبل و بعد همین رو در سجایی که خدا در قرآن به کار برده است، آیه 91 سوره انعام، اینجا سوره مبارکه حج، اگر خود این جمله رو مستقل قبل از ارتباطات قبل و بعدش بررسی کنیم، خودش یه نکته مهمی است. و ما قدر الله، انسان‌ها نشناختن خدا را با آن عظمت و جایگاهی که ذات حق الله تبارک و تعالی دارد. اینجا جایی است که سرمون پایین میفته و میگیم بلا ربنا، همین گونه است. اما بگذارید که جمله ای رو پیش از این، پیش دستی این جمله رو بگم و بعد این مطلب رو هم اصلاحش کنیم به نوعی. با اون این است که گاهی اساساً به طور کلی در ارتباط با ذات حق این سوال مطرح میشه، اصلا امکان معرفت و شناخت خدا وجود دارد برای انسان یا ندارد؟ اصلا این سوال مطرح میشه. آیا امکان معرفت الله و شناخت به خداوند و قدر الهی را دانستن برای بشر متصور است یا نه؟ جماعتی میگوین خیر، اصلا نمیشه خدا رو شناخت. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک دلیل در عارف، دو در معروف. یکی در عالم، دو در معلوم. یعنی از یه طرف خداوند ذات لایتناهی است، پدیده بی انتهاست، ذات او، صفات او حد و مرز ندارد، لایتناهی است و شناختن شیء لایتناهی نمیشه. عملی نیست ما لایتناهی رو بشناسیم. چیزی که محدود نداره، ما اشیا رو به حدود میشناسیم دیگه. در منطق ما بالاخره حد داریم دیگه، حد و رسم داریم، ما به حد میشناسیم پدیده ها رو. اما خداوند سبحان که مرز و حد نداره، لذا شناخت ذات حق متصور نیست به تعبیر این جماعت، و نمیشه خداوند رو شناخت به این دلیل، چون ذات حق لایتناهی است. دو، اینکه خداوند شبیه هیچ چیز نیست. ما شناختنمون به اشیا با شباهت ها و ذهنیت هایی که داریم بعد شناخت پیدا میکنیم در مقایسه، اما ذات حق لیس کمثله شی، خدا نه شبیه چیزی است نه مانند، اصلا لا ضد له ولا ند له ولا شبیه له ولا نظیر له ولا، اصلا ذات حق که عاری از این مطالب است و لیس کمثله شی، قل هو الله احد. پس این خدای واحد یکتای احد بدون مرز و حد رو کی میخواد بشناسد؟ خداوند امکان شناخت در ذاتش نیست. بسیار. از اون طرف وقتی به عارف مراجعه میکنیم، به ما که میخوایم خدا رو بشناسیم، ما با چه ابزاری میخوایم خدا رو بشناسیم؟ با ابزار ذهن و فکرمون و جان و روحمون که چه دارد؟ محدودیت دارد. ما میخواییم با ابزار محدود که آلوده هم میشه، هوس هم میاد توش، غرض هم میاد توش، مرض هم میاد واردش میشه، با چنین ویژگی ما میخواییم یه ذات لایتناهی رو بشناسیم. خوبی که آب در هاون کوبیدن است، این که عملی نیست چنین شناختی. از اون طرف میتونیم انهو به کل شیء محیط، خداوند به همه چیز محیط است. گاهی مثال زدم خدمتون، به دیوارهای این فضا چی میگن؟ این سالون میگن حائط. جایی که ما نشستیم اسمش چیه؟ محوطه. این دیوارها محیطند و ما محاط، یعنی ما الان بیرون این فضا رو نمیتوانیم ببینیم، اینها ما رو محصور کردن. انهو به کل شیء محیط، خداوند بر همه چیز غلبه دارد و همه پدیده ها محدودند در یه فضای بسته‌ای که احاطه الهی و الله من ورائهم محیط احاطه به اونهاست، و ما نمیتونیم مای محاط حضرت محیط را بشناسیم. این حرفی که دارن این جماعت میزنن پر بیراه نیست و شناخت خداوند بر این اساس ممکن نیست. بله همینطور است عزیزان، این مطلب درست است، اما در چه سطحی درست است؟ اگر مراد از معرفت الهی معرفت به ذات خداوند باشد، به کنه ذات الهی باشد، دست بالا و تمام این استدلال رو به جان میپذیریم و سر فرود میآوریم و بازگو میکنیم که اینجا بالاخره نزیم دشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. تمام. به ما میگوین لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات الهی هرگز فرو نرید و تفکر نکنید، و تهلکو، هلاک میشید اگر بخواید به ذات الهی برسید، چون ابزار شناخت به ذات، اصلا ما ذات خدا رو نمیتونیم اثبات کنیم، نمیتونیم نفی کنیم، اصلا ما به ذات حقیقی راهی نداریم، اصلا محدوده ای نیست که کشش فکری و ذهنی ما باشد. اینجا جایی است که نه مقیاس شناخت داریم، نه ابزار شناخت داریم، نه راه نزدیک شدن به ذات داریم، و سلام تمام. همان است که بارها و بارها گفته ایم که بالاخره حکیم نازی به عقل تا کی به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قهر دریا. تمام و سلام. اما بحث ما این نیست، ما شناختمون به حضرت پروردگار و قدر الهی رو دانستن بر اساس ذات اون نیست، اصلا ذات منهی و عنه، ما رو نهی کردن از اون. آنی که ما با حضرت حق مواجهیم و معرفت الهی، شناخت الهی شروع میشه، که باید شروع، اول همه چیز همین است، خطبه نخستین نهج البلاغه، اول الدین معرفته، اصلا قدم اول در دین چیه؟ شناخت خداوند است و معرفت الهی است. و اول معرفت تصدیقه، و اول معرفت هم تصدیق خداوند، کمال تصدیق هم توحید خداست و کمال توحید هم اخلاص است. این زنجیر پنجگانه ای که امیرالمؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه بازگو میکنن. اون جمله ای که میگفتیم بدان که ایدک الله فی الدارین، به طلبان میگفتن اول کار و تحصیل، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفیض الامر الهی. بدون قدم اول تو علم چیه؟ معرفت خداست. البته آخرش هم میبینی همونه، واگذاری کار به حضرت حق است. پس بنابراین ما اصلا دعوت شدیم به معرفت الهی، ما باید به سوی معرفت الهی بریم. عبودیتی که گفتیم و دینداری جز با معرفت، نظام او پابرجا نمی شود و شکل نمی گیرد. عزیز من، جان برادر، لذا این همه توصیه های ما با فضیلت ترین علم بدون تردید علم و معرفت الله است. عزیزان، شریفترین علم اون علمیه که موضوعش خود ذات الهی است، علم معرفت خداوند است. به این علم، علم توحید، علم معرفت الله چقدر جذاب، زیبا، دلنشین، دلربا، معرف میکند انسان رو به این وجود خاکی وقتی میرسد به اون مراحلی که به چیزهایی رو خداوند رخصت میدهد در این باب میفهمه چه عشقی، چه صفایی، چه لذتی وجودش رو سرشار میکند. خب پس بنابراین بله، ما معرفت خدا داریم، اما فرقش این شد ما معرفت به ذات نداریم. ما معرفت به چی داریم؟ معرفت به صفات و افعال الهی. ما دعوت شدیم که به سراغ صفات خداوند بریم، اوصاف الهی را بشناسیم و جلوه صفات الهی در افعال الهی را ببینیم. این راه معرفت به حضرت پروردگار است که ما باید از طریق صفات خداوند، حالا میخواد صفت حکمت باشد، میخواد عدالت باشد، میخواد قدرت باشه، میخواد رحمت باشه، میخواد جمال باشه، هر چه باشد، این راه مواجهه ما با عرض به خدمت حضرت عالی خداوند سبحان و کسب معرفت، معرفت به صفات الهی و افعال الهی است. آیات الهی را مرور کردن و شناختن و مداقه کردن و از این طریق صفات و اسماء الهی را یافتن و به دست آوردن. حالا اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد و اون اینه که بله، راه همین است عزیزان، اما با کمال تأسف باید بگیم که ما امکان توصیف خداوند رو نداریم. از اینجاست که اشتباهات بشری در طول تاریخ شروع شده است. یعنی معرفت به ذات حق بر اساس صفات و افعال الهی، اوصاف و افعالی است که خود حضرت احدیت برای بشریت بازگو می کند و خودش رو بدان معرفی می کند، نه صفات و اوصافی و افعالی که ما با ذهن و گمان و باور و خیال خودمون بسازیم و طراحی کنیم. نتیجه این خداشناسی نمی شود، بلکه ذهن شناسی می شود و خدای خود ساخته ذهنمون رو خدا می دانیم. این همان می شود که کل ما من یستموه و با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هرچی رو شما با ذهنتون تو خیالتون به عنوان خدا ساختید، مصنوع و ساخته شماست و مردود است به سوی خودتون. گاهی اگر تصاویری که از ذات حق خارج از مسیر حضرت سبحانی و شرایع الهی ساخته شده باشد، یه تصوری از خدا در میاد که بالاخره چیزی مثل همون جوپیتر خواهد بود، یه چیزی خواهد، یه پاره الفاظی خواهد بود که استقصن فوق استقصات. وقتی گفتیم دوستان این جمله رو که بالاخره یکی از این حکما رو برده بودن به جهنم، بعد گفتن که من ربک، خدای تو کیست؟ از این فلاسفه بزرگ گفت استقصن فوق استقصات. فرشتگان اومدن پیش ذات و باریتون، گفتن آیا کسی را آوردن تو تخت فولاد دفنش کردن؟ میگیم من ربک. یه جمله گفته که ما نفهمیدیم یعنی چی. علیاذ بالله، علیاذ بالله، گفتن خدا هم فرمود، ما هم نفهمیدیم چی میگفت تو دنیا. خب گاهی این خدا میخواد باشد، این نه اون خداییست که پوشیده پنهان میروی اندر میان جهان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. نه اون خدایی نیست که اعلمو ان الله یهول بین المرء و قلبه، نحن اقرب الیه من حبل الورید. این اون خدا نیست. حالا میگم انشاءالله خدمت دوستان. ما نمیتوانیم حضرت حق را توصیف کنیم عزیزان، بلکه ما به توصیف الهی ذات حق رو میشناسیم و به اظهار افعال الهی حضرت پروردگار رو شناخت پیدا میکنیم. توجه فرمود این اول ثابت بشه، بعد ما قدر الله رو منطبق بر همین معنا کنم خدمت بزرگواران. این حدیث رو قبلا خوندم یک بار محضرم بارک دوستان از حضرت عادی علیه السلام. حدیثی ماست ان الله لا یوسف. البته مثل این تعبیر هر چه بخواتون عجب بلاغه داریم، مثل این تعبیر جامع کامل اون توحیدیه حضرت علی ابن موسی رضا است که بر فراز منبر و محراب مرو خواندند. عجیب قوغاست اون خطبه توحیدی علی ابن موسی رضا. اما اساره و چکیدش این رو میخوام بگم، حضرت فرمودن ان الله لا یوسف الا بما وصف به نفسه، خدا توصیف نمیشود مگر با آنچه خود خیش را توصیف کند. و انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه و الالهام ان تناله و الخطرات ان تهده و الابصار ان الهاتت به. مگه میشه توصیف کرد خدایی را که عاجزند حواس انسان، حواس پنجگانه انسان که بخواد درکش کند، اوهام و وهمها و خیالات و پرشهای ذهنی انسان به او برسد، به خطورات ذهنی انسان دسترسی به او پیدا کند، به حد و اندازه و مرز برای او تعریف کند، و ابصار از این که بخواد احاطه به او داشته باشه عاجزند. خب بس چطور میخوان توصیف کنند انسان ها؟ نه آفی قربه، خدا این که در عین نزدیکیش دور است. قرابه فشهد النجوا بعد فلا یرا، نزدیک از ما به ما نزدیکتر است اما بعید است، دور است، از ظاهر و الباطن است. نه آفی قربه و قرابه فی نعیه، و نزدیک در دوریش. کیف الکیف، کیفیت ها رو تنظیم کرده است، به غیر ان یقال کیفه، اما خودش کیفیت ندارد. عین العین بلا ان یقال عین هو، مکان آفریده است بدون که خودش مکان داشته باشد، مکاندار نیست. منقطع الکیفیه و العینیه الواحد الاحد جل جلاله و تقدست اسماء او. و ادامه سخن وجود مبارک امام، ماجرا همین است عزیزان، که باید به وصف الهی خدا رو شناخت. اینه که برای هزار بار عرض میکنیم این حدیث شیرین رو که قند نامکرر است، این سخن حضرت علی ابن موسی بن نیشابوریان که کلمت لا اله الا الله حسنی، وقتی حضرت فرمودن تو اون قوقای نیشابور و اون استقبالی که شد، فرمودن بدونید کلمه لا اله الا الله حسن حسین الهی است، هر کسی بگد این حس رو وارد این با این کلمه رو بگد و درک کند وارد این حس شده است، بعد راه افتادن. شنیدید وقتی موکب رفت جلوتر، دوباره حضرت دستور توقف دادن، ایستادن، باز سر رو بیرون آوردن، فرمودن به شروطها، به شروطی انسان با لا اله الا الله وارد حسن الهی میشه. و انا من شروطها، و من علی ابن موسی از شروط این لا اله الا الله. یعنی چه؟ یعنی شناخت خداوند جز از مسیر ذات حق و از مسیری که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر اون کسانی که خداوند این رخصت رو به اونها داده است و اینها را آشنا کرده است که بندگانش را آشنا کنند با حضرت خودش، مگر از اون مسیر. یعنی ما ببینید این مشکلی که امروز وجود داره، 1000 سال وجود داره، 2000 سال وجود داره، 3000 سال وجود داره عزیزان، الان هم به اوج رسیده است، این انحرافاتی که شما در توحید میبینید که دیگه کار به جای خدای شخصی و غیر شخصی و و مسائلی که دیگه جای اون نیست و حرمت کار اختزا نمی کند که وارد این مباحث بشیم که بالاخره خدا سر از چی در بیاورد و کی باشد و چی باشد. این خدای ذهنی که انسانها به انحراف از مکتب وحی ساختن در ذهنشون. خدا رو الهی انت کم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همونی که خودت رو توصیف میکنی. خدا تو باید برقی از منزل لیلی به درخشید سحر وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد، تو باید پرده رو کنار بزنی و بگی هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. صفاتت رو امانش بگی، معرفی کنی. خدا تو باید به دل بندگانت نور بتابانی و معرفت بدی. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک، و وحدوک. اگر تو نتابانی به دل ما انسان ها معرفت خودت رو، ما معرفت پیدا نمی کنیم. پس عشق از معشوق اول سرزند، این معرفت از خدا آغاز میشه عزیزان. ظرف دل رو که مهیا می کنیم، این تابش فزونتر میشه، آن به آن فراتر میشه این مرتبه و بالاتر میاد انسان در معرفت الهی. پس معرفت از سوی حق آغاز میشه و این بسیار نکته مهمی است. به همین خاطر معرفت و خداشناسی که جز از مسیر حضرت پروردگار باشد، اقناع نفس، خودپرستی است، خداپرستی نیست، توتم پرستی است، وهم پرستی است، خرافه پرستی است و چیزی به نام معرفت الله و توحید از دل آن برون نمی آید. این نکته بسیار مهمی است که باید گفت. و ما قدر الله حق قدره، اصلا نمیشه، انسان ها نمیتونن درست خدا رو بشناسن. همین شناخت به صفاتمون، ببینید الان ما راه معرفتمون به خداوند صفاتی است و افعالی که ذات حق نشان میده. آیا میتونیم حق معرفت همین رو بشناسیم؟ یعنی میتونیم ما کنه صفات خدا را و انتهای صفات الهی، لایتناهی انتها نداره که حکمت خدا، که ما بخوایم حق معرفتش رو بشناسیم. لذا سید کائنات هم میگوید ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. پروردگار را اقرار میکنیم که ما نمیتونیم به اون نهایت معرفت، به ذات و صفات، به ذات که هیچ، به صفات تو و افعال تو برسیم. حتی ساده از کنم، ببینید از مهمترین صفات الهی که جلوه در فعل الهی میکند، یا من از هر الجمیل، اصلا خداوند وجود رو زیبا آفریده است. این زیبا آفرینی وجود مظهر صفت یا جمیل است، یعنی فعل الهی تحقق یافته است در وجود جمیلانه. ان الله جمیل و یحب الجمال، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هرچه رو زمین است زینتش کردیم و زیبا آفریدیم برای شما انسان. حالا بیاید شما یه مولکول ظریف رو بازش کنید. وقتی عرض کردم به دوستان، در دوستی بزرگی بالاخره لطفی کردند و در امپیرا کالج اومدن دنبال من، صبح یک شنبه بود، منو بردند و جا گفتن من شب قبل اومدم این آزمایش رو 12 شب تنظیم کردم که حرکت ماشین های اطراف امپریال کالج اثری تو کیفیت دقت این آزمایش ایجاد نکنه. توی اتاق خاص ایزوله عجیبی بود، بنده رو بردن یه مولکولی رو 500 هزار بار بزرگ کردن و به من نشان دادن و بعد اونجا بنده متحیر و مات مبهوت، فقط باید دستها رو به سر می گرفتیم که تمام کیهان و تمام منظومه رو داخل این مولکول می دیدیم و حرکت اون و زیبایی اون و عظمت و شکوفایی این جلوه جمال الهی رو. شما هر دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. ما اگر همین صفت جمال الهی رو بخوایم بشناسیم، چقدر می تونیم بشناسیم با جمال الهی را؟ هم صفت یا جمیل رو کجا بنگریم؟ به دریا بنگرم؟ به صحرا کجا بنگریم و ببینیم چه ذره، چقدر الان با این کمک تصویر برداری ها و سرعت بخشی ها و با این لنز های این چنی انسان ها میتونن شکار لحظه ها بکنن. چه بکنن؟ یه زیبایی هایی رو داریم میبینیم که متحیر و مبهوت میمانیم. اینها چیه؟ اینا یه هزارو میشه؟ یه میلیاردوم این جمیل و جماله؟ واقعا نیست. خب پس ما همین صفات الهی را هم به کنه معرفت نمیرسیم. دقت فرمودید؟ حالا برگردیم به آیه شریفه. فرمود و ما قدر الله حق قدره. عرض کردم سه جای این در قرآن اومده این ترکیب، و جالب اینه که این ترکیب در سگانه اصول اومده. یعنی چی؟ یعنی در باب توحید، در باب نبوت و در باب معاد. در رابطه با این سه مفهوم خدا میگه و ما قدر الله حق قدره. مشکل انسان ها اگر پیامبر شناس نیستن و نبوت رو نمیشناسن اینه که خدا شناس نیستن. درست. مشکل انسان ها اگر معاد رو درست نمیشناسن اینه که توحید رو نشناختن، لذا معاد رو زیر سوال میبرن و انکار میکنن، یا قبول نمیکنن یا سست میان در باب معاد. و اگر انسان ها به حقایق و ظرائف راهکارهای توحیدی دست پیدا نمی کنن، چون تو معرفت درست کار نکردن، به اون حق معرفت نرسیدن که بتوانن به راه ها و شیوه های زندگی موحدانه دست پیدا کنن. بذارید شاهد مثالم و دلیلم رو بگم خدمت دوستان و سریع رد بشم، معذرم آرکتون. فرض بفهمید در باب توحید، یا ایها الناظر و مثلا فاستم اوله، سوره مبارکه حج. ای انسان ها، مثالی برای شما زده شده است، خوب گوشتون رو باز کنید بشنوید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، همه اینهایی که غیر خدا هستن یه مگس نمیتونن بیافرینند. اگر میتونن ابر کامپیوتر هم درست کنند، آه مگس نمیتونن، مگس نمیتونن، یعنی موجود زنده این چنینی نمیتونن بسازن و زنده کنن و جان بدن، نفخ درون بکنن. ولو اجتمع اوله، اگر همشون هم جمع بشن، تمام آکادمی های دنیا، تمام مؤسسات دنیا، تمام اندیشمندان دنیا در طول تاریخ، و این یسلب هم الذباب و شیئا لا یستنقذوا، این مگس هم اگر یه چیزی ازشون برباید نمیتونن برش گردونن. اینم بدتر از اون ضعفشون. لذا باید گفت که ضعف الطالب و المطلوب، هم خواستاشون سست و بی اساس است، هم خودشون بنیان فکری قوی ندارند. بعد اینو که میفرماد حضرت پروردگار نسبت به ضعف انسان ها، میگه و ما قدر الله حق قدره. مشکل اینه که اینا توحیدشون درست نیست. مشکل اینه که اگر بادی به غبغب میندازن و الان که این ضعف ها هم دارن اما درست خودشناسی ندارند، مشکل از این است که خداشناسی ندارند. و ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوی عزیز، تمام قوت و عزت از کیست؟ از خداست. اگه قوت و عزت میخوان باید برن سراغ ذات حق، از اون بگیرن، باید از خداوند برن قوت و عزت رو بگیرن. اینا رفتن دنبال قوت و عزت غیر مسیر الهی، نتیجهش اینه که به ضعف طالب و مطلوب هم منجر شدن. در باب توحید این ترکیب رو خداوند مطرح میکند. به نبوت میرسیم، آیه 91 سوره مبارکه انعام. و ما قدر الله حق قدره، اینا نشناختن خدا رو اونطور که باید می‌شناختن. خب چه اتفاقی افتاده است؟ از قالوا ما انزل الله علی بشر من شی، چون میگن خدا بر بشری وحی نمی‌کنه، پیامبر از انسان‌ها انتخاب نمیشه. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی و هدی للناس، بگو اینطوره. پس کی این وحی رو بر موسی نازل کرده است، بر عیسی نازل کرده است و چه و چه؟ آیه 91 سوره مبارکه انعام. ببینید در تشکیک در نبوت برمیگردوند خدا بحث رو به توحید و ما معرفت الله و ما قدر الله حق قدره. چرا؟ چون اگر کسی شناخت به حکمت الهی و عدالت الهی بیابد و اسماء و صفات الهی را آن گونه که هست بشناسد، بعد میشه اعتقاد پیدا کنه که خدا یه موجودی را آفریده است. من همیشه با دوستانی که میان گفتگو کنن، اولین سال میگم که بگین اول شما پایه بحثمون رو مشخص کنین، شما خدا رو قبول دارید یا نه؟ میگم بله ما خدا رو قبول داریم. بعد از خدا چیزی رو قبول نداریم، یعنی نه پیامبر رو قبول داریم، نه کتاب رو قبول داریم، نه قرآن رو، و نه میگم بسیار خوب. اگه همین هست دستتون رو میبوسم، من ممنون شما هستم که خدا رو قبول، اما مرد و مردانه پای خدا قبول داشتنتون بایستید. توجه دارید؟ خب اگر کسی خدا را قبول کرد، خدایی که حکیم است، عادل است، خالق است، یگانه است، قل هو الله احد الله الصمد است، اگر پذیرفت کار تمامه. یعنی امکان اون میرود که خداوند، خداوندی که ما میشناسیم، تقدیر او را و منزلت او را که حکیم است و دارای حکمت و به عبس عمل نمی کند، انسان رو بیافریند تو این وجود، بعد به خودش رها کنه، بعد رهاش کند، یه گله رها کند. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا میشه خدا ما رو تو این دنیا بیاورد؟ این چه ظلمی بالاتر از این که ما رو تو این دنیا بیاره بعد نگه برای چی اومدید؟ من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. مگه ما اینجا عرض به خدمتون با قول بنده خدا چغندریم که مثلا آمده و همون هم درست حسابی اومده؟ مگه ما چیم که بگیم اینجا خدا ما را آورده است، رها کرده است، ول کرده است در این وجود و هستی و نمیداریم که اینجا چه باید بکنیم؟ حیا را سکارا لا مسلمین و لا نصارا، معلوم نیست کجا باید بریم، به کی هستیم و چی هستیم. معاذ الله که حکمت الهی و عدالت الهی چه این رتضا کند. لذا خدایی که ما را آورده است، ان علینا للهدا، هدایت ما را در این مسیر به عهده گرفته است. که چرا ما را آورده است، چرایی چیستی و چگونگی رو به ما مفهومش رو داده است حضرت پروردگار. ما چرا تو این دنیا اومدیم و راه این که به ما نشان بدهد که ما چگونه آمدیم و چه باید بکنیم و به کجا باید برویم، چیستیم اساسا ما، وحی است. اینی که وقتی ما رو میفرسته راهامون نکنه، خودش برامون آموزش بده، تعلیممون بده و این تعلیم و وحی را از چه طریقی به ما میرساند؟ از طریق نخبگان، گزیدگان، برجستگان، نابترین، پاکترین. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. نابترین انسان ها رو برمیگزیند برای این مسئولیت و اینها میان تو این وادی، بعد شروع میکنن با آموزش انسان ها. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب ببینید، از شناخت درست توحید ما به چی میرسیم؟ به شناخت درست نبوت و مسیر زندگی پیامبرانه و وحیگونه. اما اینهایی که و ما قدر الله حق قدره، از قالوا ما انزل الله، وقتی میگن آقا نه پیامبری نیست، خبری نیست، پس دروغ میگن، اینا خدا را نمیشناسن و معرفت به ذات حق ندارن. و ما قدر الله حق قدره، این در رابطه با چی؟ توحید قبلا، این هم در رابطه با نبوت. حالا میرسیم به آیه بحثمون و من عرضمو تمام کنم. فرمود و ما قدر الله حق قدره، این کسانی که به عبودیت غیر خدا فرا میخوانند، با پیامبر مجادله میکنند و اصلا میان میگن آقا بیان با هم شریک بشیم، اصلا بیان بشیم سر میز مذاکره با هم بگه تفاوقی برسیم. آقا ما یه خدایی داریم به نام لات، اللات، شما خدایی دارید به نام الله، چقدر اسماشون شبیه هم آقا، خب پس بیاید حالا دیگه با هم تفاهم کنیم، بالاخره نصفون لی نصفون لک و الله خیر و ناصفین. یک سال ما الله رو میپرستیم، یک سال اللات رو میپرستیم، قبیله بنی صغیف، بیایید حالا مشارکتی یک کاری بکنیم، بالاخره قضیه رو حلش کنیم، یه جوری کار رو مسائل جدیتر نکشن. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. برید دنبال کارتون، برید دنبال کارتون. لئن اشرکت لیحبطن عملک، و کار جدی است. خب حالا اینها این جماعتن و ما قدر الله حق قدره، اینا نشناختن جایگاه الهی را. حالا چقدر عجیبه، ولعرض جمیع ان قبضته یوم القیامه، یک بار مطلب سرازیر شد به سوی چی؟ به سوی مسئله اصل سوم و قیامت و ما. یعنی از توحید شروع کردیم کار رو، الله خالق و کل شیء، بعد رسید به پیامبر و عبودیت و نبوت، الان نوبت اصل چندمه؟ اصل سوم. اما این اصل سوم رو از دل توحید بیرون میکشد خداوند، اینجا قرینه با توحید اینا چون خدا رو نشناختن و توحیدشون و خالقیت خدا و پرورش خدا رو نپذیرفتن و نتونستن درست هضم کنن، لذا تو بقیه ادامه کار هم موندن. خدایی که اینها میشناسند گویا نه حکیم است، نه عادل است، نه رحیم است. چون اگر خدا حضرت حکیم باشد، اگر خداوند سبحان حضرت عادل باشد و مظهر عدل باشد و مظهر رحمت، این وجود رو و این دنیا رو صرفاً برای این ابتلاعات و این آشوب و این قضایا نیافریده است، و اگر چنین آفریده باشد نام این عبس است، و چنین خدایی را ما خدا نمیدانیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، گمان میکنید این وجود به این هستی عبس است و شما به سوی ما مراجعه نمی کنید؟ این هستی، این سرمایه گذاری رو خدا آفریده است، اما به دنبال اون پایانی، حسابی، کتابی. تمام هنر خدا همین دنیا بود، همین بود که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش، این کوزه گره در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این بود فلسفه خلقت و آفرینش الهی؟ یا نه، بشریت به سوی عالمی میرود که سراسر اون حیات است. ان الدار الاخره لهی الحیات، سراسر اون علم است. و کشفنا عنک غطاءک، تازه میبیند انسان حقایا، سراسر اون حقانیت است، جایی است که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، تمام جلوات الهی رو اونجا انسان ها در رجوع الی الله میبینن. جاودانگی است، ماندگاری است، بقا است، عزت است، شکوه است، سرور است، و و همه نابترین حقایق الهی جلوه‌گری در این عالم دارد. و مهمتر از همه اونها، به لحاظ اثرگذاری دنیا البته مهمتر از همه اونها، مگر میشه خدا این انسان را آفریده باشد اما بنا نباشد که این اختلافات، این تعارضات بینشون حل بشه، روشن بشه؟ آیا بنا نیست که حق به صاحب حق داده بشه؟ آیا بناست انسان هایی که تو دنیا زندگی میکنن هر گونه زندگی کردن یه پایان داشته باشن. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا میشه انسانهایی که سوختند به آتش شمع زدن پروانه وار و تمام هستی خودشون در راه خدا و خلق صرف کردن و بذل مهجته فیه لیستنقذ عبادک من الجهاله، ده ها زخم به پیکرشون، زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، باشند بعد با اونهایی که دیگه از سپاه مقابل در کربلا بدنشون روی خاک، بدن نجسشون روی خاک افتاد، به درک واصل شدند، اینها دوتا یک پایان داشته باشند، هر دو ماتفاته. این چه توحیدیست، این چه آفرینشیست، این چه خداییست، این که همه بازیست، این که مسخره است اگر چنین باشد. لذا فرمود و ما قدر الله حق قدره ولا ارض جميعا قبضته يوم القيامه. دیگه نشد من بیشتر توضیح بدم، باز هم موند این آیه 67، نیمی از آیه باقی موند توضیحاتش رو تا برسیم دیگه حالا به این بهانه که گفته شد دیگه، وقتی اسم قیامت اومد از توحید، حالا نوبت اینه که بریم کجا؟ تو عرصه قیامت، چیزهایی رو بشنویم که در هیچ منبعی شنیده نمیشود جز قرآن. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. و آیه بعدی که سهم فردا شب ماست ان شاء الله که خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون بلطاف خودش و عنایات خودش و معارف ناب به کلامش و رشهات توحیدش بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه.